ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
سلامتی.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. صبحتان بخیر. برنامه راز سلامتی رو میشنوین و ما از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم با مدت 20 دقیقه و باز هم از صحت و سلامت با شما صحبت خواهیم کرد. ۰۷۹۴ ۷۱ ۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران شماره های پیامک برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما عزیزان شنونده میتونین با مراجعه به این سایت از برنامه های راز سلامتی مجددن استفاده بفرمایید. و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما امروز در برنامه راز سلامتی در خدمت کارشناس خوب برنامه هست، سرکار خانم فهیمه ناظرانپور، کارشناس تغذیه در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستیم. خانم ناظرانپور، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدین.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران بزرگوار و شنونده های عزیز که در این ساعت از روز با برنامه همراه هستن، در خدمتون هستیم.
ما در خدمت شما هستیم در برنامه امروز راز سلامتی و خدا رو شکر میکنیم که امروز هم این توفیق رو پیدا کردیم در خدمت شما باشیم. در برنامه راز سلامتی در دو برنامه گذشته در ارتباط با تغذیه در بیماران فشار خون بالا صحبت کردیم و همینطور بیمارانی که دیابت دارن یا مرض شکر دارن. امروز اگر شما صلاح ببینید میخوایم صحبت های شما رو در ارتباط با بیمارانی که سرطان دارن بشنویم و ای که تغذیه در اینا چطور باید باشه و چه کمک هایی میتونه بکنه.
بله، متاسفانه سرطان خودتون هم میدونید و هم به هر حال حتما در افغانستان هم مشکلی هست که داره، که در دنیا داره سرطان در واقع روز به روز زیادتر میشه. علتش حالا نوع شیوه زندگی ما هست، آب و هوا هست، هرچه هست، بخش تغذیهش هم خیلی مهم و مؤثر هست. نوع غذاهایی که ما میخوریم، نوع پختهایی که ما داریم، نگهداری های طولانی مدتی که داریم. مسلما در افغانستان هم ممکنه به این شکل باشه. مثلا بعضی از سرطان ها، سرطان های دستگاه گوارش، سرطان مری، سرطان معده، خیلی با تغذیه به خصوص با نوع پخت غذا و نوع غذایی که میخوریم ارتباط مستقیم داره. مثلا در جاهایی که خیلی گوشت زیاد استفاده میکنن، غذاهای کبابی زیاد استفاده میکنن، غذاهایی که رو آتیش کباب میکنن و قسمتهایی داره که خیلی برشته که نمیسوزه در واقع، ترکیبات نیتروز آمین به شدت سرطان زان. این چه در روغن باشه و چه در مواد پروتئینی، یعنی روغنهایی که خیلی حرارت داده میشه، سرخ کردنی های خیلی زیاد که حتما به هر حال هنوز در افغانستان مرسوم هست.
بله.
و گاهی اوقات من میشنوم که مثلا میگن خب قدیمی ها هم که مصرف میکردن. ببینید، یه نکته که هست این که مسلما چه در ایران و چه در افغانستان ما مصرف مواد پروتئین حیوانیمون خیلی بیشتر شده.
بله.
و این خودش میتونه یکی از علت های بروز سرطان باشه، به خاطر اینکه مصرف زیاد پروتئین همراه هست با تولید فراورده های در بدن که اینها ترکیبات پروتئینی هستن، ترکیبات نیتراته هستن و این ترکیبات نیتراته در بدن میتونن در واقع کمک کنن به این که سرطان شروع بشه یا کمک کنن به اون سرطانی که شروع شده که پیشرفت بکنه.
بله.
حالا در بیماری سرطانی که بیماری شروع شده چند تا نکته مهم هست. اینکه اولا این سرطان چه نوع سرطانی هست؟
بله.
اگه این در دستگاه گوارشی یک سری مثلا حالا در مری هست، در معده هست، یه بله. سری توصیه‌ای داره، بیشتر ما میریم روی پخت و روی ترکیبات غذا و اینکه غذاها باید بیشتر آبپز باشن، غذاها بیشتر باید ساده باشن. اما به طور عام چون ما داریم صحبت میکنیم در مورد سرطان،
بله.
چند تا عامل درش خیلی موثر هست. یکی چربی هست که گفتیم، یکی نمک، خود نمک میتونه عامل سرطان باشه. غذاهایی که خیلی شورن، غذاهایی که نمک سودن، یعنی در نمک نگهداری میشن و زیاد استفاده میشن.
شایع بود در افغانستان خانم ناظران پور که گوشت را میخواستن طولانی مدت نگهداری بکنن
نمک سود میزدن. بله. میکردن. بله، یک روش قدیمی میزدن.
یک از شیوه هایی بود که استفاده میشد، البته فعلا کمتر استفاده
کمتر شده
میشه.
ماهی های کمتر. نمک سود که در خیلی از جاها استفاده میشه، ماهی رو خوش میکنه با نمک فراوان. هرچی هم که به هر حال من یادم بچه که بودیم گاهی اوقات این ماهی ها رو که میگرفتن یادمه که هر چقدر هم که اینو در آب میذاشتن این نمک آخرش بازم این ماهی شور بود. یعنی هر کاری میکردی این شوری برطرف نمیشد، مجبور بودن باهاش در کنارش در غذاها استفاده بکنن که این شوری رو بگیره، خود نمک. و یکی هم مصرف قند بالا. خود قند بالا هم میتونه یه عامل مهمی باشه، به خصوص در بیماران سرطانی.
بله.
کلن سلول های سرطانی از قدیم هم قدیمی ها میگن خوراکشون زیاده، یعنی بیمار سرطانی لاغر میشه. سلول سرطانی نیاز به انرژی زیادی داره و ما بهتر هست که اگه بناس انرژی به بدن برسونیم، انرژی باشه که از طریق مواد غذایی یا مواد مغذیه باشه که کالوری دم دستی برای این سلولا نباشه. یعنی قند یک کالوری بسیار دم دستی است. به محض اینکه یه بیمار سرطانی ماده غذای شیرین میخوره، این قبل از اینکه به سلولهای بدن خودش برسه به سلولهای سرطانی رسیده و کمک میکنه این سلولهای سرطانی پیشرفت بکنن. مهمترین اصل در درمان سرطان کنترل کالری است. یعنی ما غذاهای خیلی پر چربی، پر از غله، پر از نشاسته و پر از روغن و پر از قند به بیمار نمیدیم. بگیم غذاها کالری دارن. از چه طریقه؟ از طریق سبزی ها، میوه ها. یعنی یه بخش زیادی از رژیم غذایی بیماران سرطانی باید بره به سمت غذاهای گیاهی. و سه تا غذای گیاهی هستش که خیلی تاکید میشه، شاید بشه گفت چهار تا که ما تاکید میکنیم در برنامه‌شون باشه. سبزی ها، حجم زیاد سبزیجات، به خصوص سبزی هایی که زردن، زرد پررنگن، قرمزن، نارنجیان و بنفشن. ترکیبات سبزی ها یه سری موادی رو داره، حتما شنیدید، به آنتی اکسیدان ها، فلاونوئید ها، ترکیبات مختلف در واقع ایزوفلاون ها و ترکیباتی که همشون ضد سرطان. یعنی تحقیقات اخیر، حتی جدیدترین تحقیقات دنیا که روی سرطان انجام میشه، تاکید مرتب داره به مصرف سبزیجات. سبزیجاتی که مثلا یکی از سبزیجاتی که خیلی موثر هست هویجه، به خصوص در افغانستان حتما زیاد هست.
بله، بسیار زیاد.
توصیه من به خصوص بیماران سرطانی هست که در روز آب هویج زیاد بخورن. خود هویج یک اصلا یه ماده ضد سرطان است. آب هویج یا خود هویج رو به شکل نیم پخته مصرف کنن.
افغانستان زردک میگن.
زردک. بله. البته زردک با هویج فرنگی کم فرق میکنه.
بله.
ولی هویج یک در واقع طیف وسیع از انواع مختلفی. بله. داره، رنگ‌های مختلف داره. ما حتی هویج سیاه داریم، هویج سفید داریم. فهمونم اون زردک، اون هویج‌های رسمی هستند که سفیدترن. در اینجا به هویج‌های سفیدتر میگن زردک. در افغانستان به هویج فرنگی میگن زردک.
همین زردن کاملا.
همین. بله. بله، همین هویج فرنگی. بله. رنگ. بله. نارنجی داره. بله. بسیار عالیه. بسیار خوبه برای. بله. بیمارات. برای بیمارانی که بعضی از سرطان‌ها مثلا سرطان پروستات در آقایون.
بله.
ترکیبات گوجه فرنگی، میخواد روب باشه، میخواد آب گوجه فرنگی باشه، خود گوجه فرنگی باشه که روزانه مصرف میشه، یه به خصوص کمی حرارت دیده باشه، مثل گوجه‌ای که یکم کباب میکنیم، حالا پوستشو میگیریم. ما چون اول گفتیم اون کبابیه، به هر حال خودش سرطانو تشدید میکنه.
بله، مردم افغانستان بسیار کباب خورن.
کباب خورن. بله. خود این کباب خیلی، یعنی باید سعی کنیم غذاها بره به سمت اینکه بیشتر بخارپز باشه، آبپز باشه و ترکیبات برای بیماران سرطانی تا میتونیم غذاها باید در عین اینکه سهل الهضم هستند و کالری راحت در اختیار قرار میدن.
بله.
ولی میگیم اون شق قضیه که خودش تشدید میکنه، یعنی خود حرارت کباب و نمیدونم سوختنش و قسمت.
بله.
چیز نباشه.
مردم افغانستان به گونه این خانم ناظران که وقتی برن خرید و یک مدت بگردن بازار دنبال خرید چیزی بخرن معطل شون، کباب نخورن اصلا امکان نداره. حتما باید کباب بخورن، خصوصا مردم شمال افغانستان سمت مزار شریف اون طرف ها. بسیار اینا مردم کباب خوری هن و همین مسئله میتونه.
حالا این کباب مثلا الان که زغال خیلی کمتر، بیشتر باز با گاز داره، یا شاید مثلا یعنی داره با سوختهای فسیلی تهیه میشه، بیشتر میتونه خطرناک باشه.
بله خیلی خوب، خبر از دختر فرمان بگیریم. باز در خدمت شما هستیم.
شماره های ارسال اسمس یا پیامک و ما
3826
در افغانستان 0794-71-71-44 ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست، هر روز همین ساعت.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم، برنامه راز سلامتی رو میشنوید و آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای یکایک شما عزیزان شنونده. با سرکار خانم ناظران‌پور صحبت میکنیم، کارشناس محترم تغذیه در ارتباط با تغذیه در بیماران سرطانی.
بله.
خب خانم ناظران‌پور، از فرصت باخمانده استفاده بکنیم، ادامه صحبت های شما و توصیه های شما رو بشنیم.
بله بله، همونطور که خدمت هم گفتم در خصوص بیماران سرطانی، یه نکته که مهمه اینه که وعده ها باید وعده های بیشتری باشه، چون معمولا اینها زود گرسنه میشن.
بله.
بعد ولی حجم وعده باید کم باشه، بیشتر باید بریم به سمت غذاهایی که نیمه پخته هستند، یعنی خیلی به خصوص تو میوه ها و سبزیجات تاکید زیادی در رژیم های سرطانی به تامین کالری میشه، چون معمولا اینها ضعیف میشن.
بله.
لاغر میشن و نیاز هست که به بدنشون کالری برسه، ولی این کالری ترجیحاً گفتیم از ترکیبات دیگه. یکی از ترکیباتی که ما معمولا خیلی کم میکنیم، گفتیم گوشت و اینها رو میگیم کمتر باشه، قند کمتر باشه، چربی کمتر مصرف بکنن، خب بعد میگیم حالا چی بخورن، ترکیبات سبزیجات هست و مغزها و دانه ها و حبوبات.
بله.
رو حبوبات خیلی تاکید میشه، حبوبات بسیار مؤثر هستن در درمان و در پیشگیری از سرطان، چه پیشگیری چه کنترلش و چه درمانش، به شرط اینکه چند نکته رعایت بشه. گاهی اوقات بیماران میگن مثلا ما بهمون نمیسازه سنگینه، ما پیشنهادمون این هست که حبوبات بیشتر به شکل جوانه استفاده بشه. چه حبوبات و چه غلات اگر به شکل جوانه استفاده بشن، نقش خیلی مؤثری در پیشگیری و کنترل سرطان دارن.
بله.
یعنی بذاریم یک نیش جوانه بزنه و بعد در غذا استفاده کنیم. یکی از جوانه‌هایی که من نمیدونم حالا در افغانستان هم چقدر میشه ولی خیلی راحت تهیه میشه، وجود داره یا نه، که حتما هست، ما بهش میگیم جوانه آلفا آلفا، یا همون شبدر یا همون یونجه خودمون.
بله. خب
شبدر برسیم. بله. یا یونجه یا همون آلفا آلفا، که جوانه آلفا آلفا جزو غذاهای اصلی، یعنی جزو ترکیبات اصلی است که در برنامه‌های بیماران سرطانی گنجانده میشه و خیلی خوب میتونه پیشگیری بکنه. بذارن جوانه بزنه، 24 ساعت در آب خیس بکنه و جوانه بزنه، یعنی ریشه بذاره، همش با هم قابل استفاده است و این رو مثلا در هفته دو بار یا سه بار استفاده بکنن. جوانه گندم استفاده بکنن.
بله.
انواع جوانه‌ها که خیلی خوب میتونه در واقع کنترل بکنه. یه بخش دیگه ای که غیر از سبزیجات، که حالا سبزیجات حجم زیادی از غذای یه بیمار سرطانی رو باید داشته باشه، به خصوص سبزیهای گفتیم قرمز پررنگ، بخش سبزیهایی که بنفش رنگن مثل لبو.
بله.
لبوی خودمون که حالا شاید در افغانستان باشه مثلا. یکی از چیزایی که خیلی جالبه، چند روز پیش که من در این خصوص داشتم حتی مطالعه میکردم، چون بحث سرطان رو در یک جلسه داشتیم، پوست بادمجان رو ما میریزیم دور.
بله.
یا اینکه در افغانستان ممکنه که خب این استفاده نمیشه، بالاخره دامی داریم مثلا، حالا پوست بادمجان به مرغامون میدیم یا به مثلا دام میدیم.
بله.
اما پوست بادمجان از خود بادمجان خیلی ترکیبات ضد سرطانی بهتری داره، چون اصلا تیره بادمجان کلن کدو حلوایی، ترکیبات گوجه فرنگی، اینها ترکیبات از ضد سرطانی خیلی خوبی دارن.
اولین چیزی که به ذهن شنوندهای ما اومده اینه که مگه میشه خوردش؟
بله، اصلا شما میتونید بادمجان رو خام مصرف کنید. من در یک جای در بازار، یکی از بازارهای شمال ایران، و وقتی بادمجان رو خواستم مزه کنم یه تیکه خام خوردم، خود طرف که سبزی فروش بود تعجب کرد، میگه مگه بادمجان رو خام میخورن؟ گفتم آره چرا، شما که دو سبزم خام میخورین، خب بادمجان هم میشه خام خورد. و میشه مثلا برش بزنم به شکل برش های حلقه ای که مثلا به شکل تعدیق استفاده بکنم، به شکل تچین برنج استفاده بکنم، به شکل های مختلف پوستش قابل استفاده است. حتی یکی از همکارم گفت بد رنگ میکنه، گفتم شما پوست بادمجان رو بگیرید و بعد بذارید این رو مثلا یا خشک بکنید یا اینکه یک مثلا بذارید یک بخارپز کم بشه بعد با ماست مصرف بکنید، رنگش دیگه حالا رنگ ماست رو بنفش میکنه، اشکال نداره. بله. ولی خیلی ترکیب خیلی خوبی هست، اصلا اون گزانتینی که داره کاملا ثابت شده که ضد سرطان هست.
بله.
بعضی از مواد غذایی هم خیلی مثل سیر، مثل پیاز ثابت شده که اینها هم کاملا تاثیر، سیر به خصوص در اون آلیسینی که داره و ضد سرطان هست، به خصوص برای دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی، چون داره از طریق ریه‌ها دفع میشه، بوی سیر در واقع بوی اون آلیسین هست که بیشتر از ریه دفع میشه از بدن. و میوه ها هم دقیقا مثل سبزیجات، میوه ها هم خیلی خوب میتونن جانشین غذا ها بشن. یعنی شما در بین وعده ها بیمار سرطانی که گرسنه است بهش آب میوه های طبیعی، پوره میوه‌جات طبیعی در بین وعده ها، شاید بشه گفت ما در دیابتی ها گفتیم 50% سبزی مصرف کنن، در بیماران سرطانی بگیم تا 70% غذاشون اگر بره به سمت سبزی و میوه، مطمئن باشن که حتی به راحتی میتونن درمان بکنن، به خاطر اینکه سبزی ها و میوه ها اون انرژی مورد نیازی رو که سلول های سرطانی لازم داره بهشون نمیرسونن، به سلول های بدن میرسونن و سلول های سرطانی گرسنگی میکشن، یعنی عملا میتونه اونها رو کنترل بکنه. هر چه بیشتر رژیممون بره به سمت محصولات گیاهی و حیوانی ها رو کمتر کنیم. البته در محصولات حیوانی لبنیات رو ما توصیه میکنیم، خوبه، ماست خیلی خوبه، منتها در طب سنتی چون میگن که طبع سرطان معمولا طبع سرطان گرمه، بله، فکر میکنم اون چیزی، بله، که حالا من خیلی دقیقا تسلط ندارم و میگن که مثلا این مواد مختلف خورده بشه، من خیلی اون قضیهشو نمیدونم، ولی این که حتما سبزی ها و میوه ها و گیاهخواری یه چیزی مشترکی بین طب مدرن و طب سنتی است که در همه توصیه‌های غذایی برای بیماران سرطانی هست.
بله، یک نکته رو فقط یادآوری بکنیم که همه صحبت‌هایی که میشه در واقع در کنار بقیه درمان‌های طبیعی است که برای سرطان توصیه میشه، گاهی دیده میشه که ما بیمار سرطانی داریم به جای که دنبال درمان‌های جدی‌تری باشن مثلا آب درمانی میکنن و بعد اعتقاد دارن که با این آب درمانی اینا خوب خواهند شد و بعد می‌بینیم که بیمار دچار مشکل میشه. همه این توصیه‌ها در کنار درمان‌های دیگه‌ای که وجود داره کمک کننده است.
مسلماً وقتی که فردی به هر حال مشکل داره باید درمان‌های دارویی داشته باشه، یعنی معمولاً تغذیه مکمل درمان است.
بله. بسیار سپاسگزاریم خانم نازنین. صحبت‌های خوبی بود.
خواهش می‌کنم. بنده هم سپاسگزارم از جناب علی و همکارانتون.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
عزیزان شنونده هم تشکر میکنیم و تا برنامه بعد با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.